خواهیم که دلی آرام و شادی بیپایان، نور امید و لبی خندون همراه با هزار آرزوی زیبا و دستیافتنی. امیدوارم همیشه شاد باشید دوستان عزیز. ساعت 12:30 است. فصل اول رو بشنوید.
فصل اول. به نام خدا. سلام. فصل زندگیتون پربار و پربرکت و پرشکوه باشه. آخرین برنامه از پرونده شناسایی استعدادهای دانش آموزی رو میشنوید در فصل اول. برنامه ملی شهاب، جشنواره خارزمی، آزمون تیزهوشان، المپیادهای دانش آموزی و امروز المپیاد پژوهشی، جزئیات و مزیت‌های آن. ما در هفته که پشت سر گذاشتیم در فصل اول به طرح موضوع چگونگی شناسایی دانش آموزان مستعد در کشور پرداختیم و به معرفی طرح ملی شهاب برای شناسایی دانش آموزان مستعدی که در روستاها و مناطق محروم زندگی می کنند هم اشاره کردیم. به بررسی عملکرد جشنواره خارزمی پرداختیم و استفاده از ظرفیت دانش آموزان نخبه و مبتکر برگزیده در این جشنواره و المپیادهای علمی. به بررسی این موضوع که جذب و هدایت این تعداد قابل توجه از دانش آموزان چطور میتونه به ارتقاء آینده علمی کشور و پیشرفت اقتصاد دانش بنیان ما کمک کنه. و امروز به المپیاد پژوهشی میپردازیم. المپیادی که تقریبا نوپاست و کمک زیادی به طرح ایده های نوین دانش آموزی میکنه.
فصلی برای خوب شنیدن و فصلی برای خوب زندگی کردن. فصل اولو از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان بشنوید.
شنونده رادیو جوان هستید و برنامه فصل اول در این برنامه درباره رشته جدیدی از المپیادهای علمی با عنوان المپیاد پژوهشی صحبت می‌کنیم. آقای دکتر امین صارمی، مدیر پژوهش و تحقیقات مرکز ملی استعدادهای درخشان هم در برنامه امروز ما رو همراهی می‌کنند. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون. آقای صارمی، ما همونطور که من در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، در دو برنامه قبل که به موضوع المپیادهای دانش آموزی پرداختیم، مطالبی فکر میکنم باقی موند و سوالی برای ما که چه تغییراتی در قوانین و قواعد المپیادها اعمال شده در سالهای گذشته. خواهش میکنم بفرمایید.
در خصوص المپیادها چند تا نکته لازم است که من خدمتتون بگم و در ادامه به موضوع مهم این برنامه که المپیاد پژوهش است خواهیم پرداخت. المپیادهایی که امروزه در کشور داره اجرا میشه بر اساس دستورالعملی هست و برنامه‌ای که تنظیم شده و اداره اجرا میشه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که دانش آموزانی که در المپیادها شرکت میکنن و نفرات برتر خواهند شد ویژه دیده بیشن و سهمیه خاصی براشون در نظر گرفته بشه، یعنی یک انگیزه برای حضور دانش آموزان در برنامه‌های جانبی آموزش پرورش باید وجود داشته باشه. خب مشوقی که در المپیادهای امروزی وجود داره بحث حذف کنکور هست، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و فعلا المپیادهای گذشته ما که سالهاست داره اجرا میشه بر اساس این مشوق یا انگیزه داره اجرا میشه. در ادامه دنبال این هستیم که مشوقهای بهتری هم وجود خواهد داشت وقتی که دانش آموزی با استعداد هست و تو اون سطح قرار میگیره. شرکت در کنکورش خیلی ساده است، به راحتی با اون بررسی که ما انجام دادیم دانش آموزانی که پذیرفتم نشده بودن برای جهانی دانش آموزانی بودن که در دانشگاه برتر کشور بر اساس حضور در کنکور پذیرفته شدن.
بله.
پس این نمیتونه دیگه یک انگیزه خیلی خوبی برای بچه‌ها باشه.
بله.
ما رفتیم به سمت مشارکتی کردن المپیادها به این دلیل که ما بتونیم راه خروج نخبهان از کشور رو بگیریم.
بله.
و بر این اساس برنامه‌های زیادی رو ما دنبال کردیم، پژوهش‌های زیادی رو دنبال کردیم، پیگیری کردیم که چگونه میتوان از این سرمایه‌های ناب تو کشور استفاده کرد. که نگاهی به بیرون از این مرز نداشته باشن. به این نتیجه رسیدیم که بایستی ما برنامه رو دنبال بکنیم که انگیزه باشه فراتر از حذف کنکور برای نگهداشت این نخبه ها در کشور،
مثلا آینده شغلی
شده. آینده شغلی شاید بله. یکی از نگاه هایی که جوان ها دارن و دانش آموزان در آینده دارن شاید انگیزه شغلی باشد.
بله.
که قطعا یکی از اونا هست، ولی دانش آموزانی که تو این سطح هستن خیلی انگیزه شغلی، اینکه بخوای کارمندی باشن تو یک سازمان یک نهادی باشن، خیلی تو این سطح نیست. بیشتر دنبال کارهای پژوهشی هستن.
بله.
و کارهای پژوهشی وقتی در اختیار اینا قرار بگیره، اینا سرگرم این برنامه‌ها خواهند شد و میتونن به دانش این کشور کمک بکنن.
بله.
به سرمایه‌هایی که در این کشور هست میتونن کمک بکنن، میتونن خودشون یک نیروی مبتکر باشن، میتونن نیروی کارآفرین باشن، میتونن یک استاد خیلی خوبی باشن، میتونن یک مدرس خیلی خوبی باشن، و اگر این فرصت ما در اختیار اینا قرار بدیم، قطعا این نگاه به بیرون از کشور نخواهند داشت.
بسیار عالی. آقای سارمی، درباره المپیاد پژوهشی حالا توضیح بدید برای ما و شنونده‌هامون. اینا برای ما واژه جدیدی هست و حالا شاید بعضی از شنوندگانمون فکر می‌کنم که این رشته نسبتاً جدیدی هم باشه در قالب رشته‌های المپیادی، درسته؟
بله.
خواهش می‌کنم.
پروسه‌ای که برای انتخاب دانش آموزان برتر و نخبه وجود دارد یک روند بسیار طولانی و کمی سخت هست، شاید با شرایط امروز خیلی دیگه جواب نده.
بله.
اینکه به شما آزمون بخواد بگیری از طریق آزمون، خب یه سری دانش آموزان امکان داره فراموش بشن، فرصت نکنن تو این آزمون شرکت بکنن.
بله.
ما اومدیم برای توسعه المپیادها رفتیم به سمت المپیادهای پژوهشی. تحقیقی که انجام دادیم در جهان خیلی کم ورود کردن به این سمت، که ترکیه یکی از اون کشورهایی است که به این سمت رفت. المپیاد پژوهشی اینجوری آغاز میشه که دانش آموزان بر اساس دستورالعملی که صادر خواهد شد از مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان به مدارس کشور، یه چیزی شبیه جشنواره خوارزمی هست.
بله.
یعنی طرح‌ها و عناوین پژوهشی مطرح میشه و دانش آموزان بر اساس یک روندی در سامانه المپیادی ما شرکت میکنن، ثبت نام میکنن.
بله.
طرح‌های مختلف اونجا میبینن و میتوانند خارج از اون هم انتخاب بکنن طرح‌هایی رو، و این طرح‌ها ثبت نام که انجام شد بر اساس توانمندی خود دانش آموز فعالیتی رو انجام میده با استفاده از مربی که داره یا مربیانی که بعدها مرکز باشگاه براشون در نظر میگیره.
بله.
اینا رو راهنمایی میکنن، خب طرحشون در یا پذیرفته میشن یا رد میشن. برای رد شدنشون یک فرصت دیگه در نظر گرفته میشه که این طرحها رو مجددا بازبینی بکنن، امکان داره مجددا پذیرفته بشن. یعنی دانش آموزی رو ما رد نمیکنیم، یک فرصتی هست برای دانش آموزان که در دورترین نقطه این کشور نسبت به فضایی که توش قرار گرفته احساس مسئولیت میکنه. ما اولین المپیاد پژوهشی رو که اومدیم به ذهنمون رسید که امروز نیاز ماست انرژی و محیط زیست هست، که همه دانش آموز، همه بچهای این سرزمین با اون به قول معروف دارن دست و پنجه نرم میکنن.
بله.
مشکل آب و انرژی وجود دارد، چگونه ما میتوانیم با یک کار پژوهش تحقیقاتی بتونیم نسبت به اون احساس مسئولیت بکنیم. این دانش آموزان وقتی در چرخه ثبت نام قرار میگیرن، پذیرفته میشن، مرحله دوم دیگه ما اون رو بر اساس همون خدمتون عرض کردم مشارکتی کردن المپیادها.
بله بله.
با سازمانهایی که خاصمون هستن، مثل پژوهشگاه نیرو، پژوهشگاه نفت، پژوهشگاه محیط زیست، اینا رو با اونا ارتباط میدیم، اونا با ما همکاری میکنن، طرح‌های دانش آموزای ما رو می‌بینن، ما ارجاع میدیم به سمت پژوهشگاه‌ها چون اونا نیروهایی دارن تخصصی در اون زمین‌ها دارن کار می‌کنن و اگه طرح پذیرفته شد در نهایت اونا در یک برنامه منسجم ملی شرکت خواهند کرد و در نهایت یک عده پذیرفته خواهند شد. تفاوتش با خوارزمی در این هست که این دانش این المپیاد پژوهشی جهانی هم هست.
درست.
یعنی حتما آزمون نیست، یک طرح هست، یک کار کارآفرینی هست، یک طرح پژوهشی هست، میاد و اون طرح پذیرفته میشه و در مسابقات جهانی هم شرکت
داده میشه. بله. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکریم. ما دوست داشتیم که بیشتر از این در خدمت شما باشیم آقای صارمی، اما فرصت برنامه ما کوتاه هست. از همکاری شما و همکارانتون هم با برنامه فصل اول بسیار ممنون و متشکریم. با شما خداحافظی میکنم، ان شاءالله که روز و روزگار خوبی در انتظارتون باشه.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
فصل زیبای زندگی، فصل اول. فصل مشارکت،
فصلی که باید از نو شد.
فصل
زیبای زندگی،
فصل اول.
بچه های این سرزمین تک به تک در آینده مردان و زنان بزرگی خواهند شد، دست در دست هم با توان و قوتی مضاعف، همون کسایی که راه پدران و مادران دانشمند، صنعتگر، کارگر، تولید کننده و سازندگان وطن رو ادامه خواهند داد. هرچقدر که امروز فرزندان سرزمینمون رو جدیتر بگیریم، بیشک فردای مستقلتر و بی‌نیاز تری خواهیم داشت. تهیه کننده مرسده بابایی، هماهنگی فرزاد محمدی، صدا بردار سینا احمدی پور، گزارشگر شیما شیرازی و من هستی دخت توکل، آرزو میکنیم روزهای پایانی سال برای شما سرشار از انرژی مثبت باشه. روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمتی یکایی که شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو چی. امیدوارم هر جا که هستید در صحت و سلامت باشید و از روزهای قشنگ زندگیتون استفاده کنید. از شما دعوت میکنم که برنامه امروز رادیو چی رو حتما بشنوید. من لاله اکبری امروز به اتفاق نازنین علی دادیانی با شما هستیم و راجع به شرایط تولید و رشد صادرات لوازم خانگی با شما صحبت میکنیم. شاید قریب به اتفاق شما دوستان عزیز دوست داشته باشید اطلاعات بیشتری رو در مورد تولید و رشد لوازم خانگی در ایران بدونید. اگر دوست دارید با برنامه خودتون تماس بگیرید در طول پخش برنامه 2240000 2250952 در اختیار شماست.
دوستان خوبم، رادیو جوان دات آی آر شبکه رادیوی جوان و سایت مربوطه است. شما میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی جوان و صفحه رادیو چی حتما با ما در ارتباط باشید. در خانه هر ایرانی به هر حال بدون تردید از لوازم خانگی متفاوتی استفاده میشه. اما تعریف دستگاه‌های لوازم خانگی چیه؟ دستگاه‌های لوازم خانگی معمولاً تعریفشون به کاربرد اون بستگی داره. یعنی میشه اینجور تعریف کرد: ماشین یا دستگاه طراحی شده برای استفاده یا عملکرد خاص. یه فرهنگ لغت هست به نام کالینز که لوازم خانگی رو اینگونه تعریف میکنه: ماشین یا دستگاهی معمولاً الکتریکی که در خانه شماست و شما برای انجام کار مثل تمیز کردن یا پخت و پز ازش استفاده میکنی. با توجه به این تعریفی که ارائه شده، میشه هر دستگاهی که برای استفاده های خانگی طراحی شده رو توی این مجموعه قرار داد. مثلا اجاق گاز، یخچال، فریزر، توستر یا مثلا سیستم های تهویه هوا یا لامپ های روشنایی و پمپ های آب. این توضیحات مختصری بود از لوازم خانگی. یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز ما هستیم خدمت شما با رادیو چی.
هدف تسخیر مغز لوازم خانگی.
کاری که انجام میدیم توقید بردهای الکترونیکیه برای لوازم خانگی، عمدتاً بخشن برای خودروسازها.
وسیله شرکت دانش بنیان تبریزی که تونسته به همت دکتر صبحی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و با همراهی 180 فارغ التحصیل جوان دانشگاهی شعار آشتی صنعت و دانشگاه رو از کتاب‌ها و مقالات به میدان عمل وارد کنه.
دانشجوی دکترای رشته مهندسی برق الکترونیک دانشگاه تبریز و سال 1990 به این ور در واحد تحقیق توسعه این شرکت مشغول به فعالیت هست.
فوق لیسانس مهندسی برق، فارغ التحصیل از دانشگاه تبریز هستم.
ما در اینجا طراحی 0 تا 100 محصول رو انجام میدیم و در حقیقت هم به لحاظ فیس ظاهر، بعد سیستم های الکترونیکیش، بعد قالب های مکانیکیش و همه مواردی که مورد نیاز هست برای بورد های الکترونیکی و لوازم خانگی در اینجا طراحی و نمونه سازی میشه.
حرف اول و آخر تو این شرکت رو کیفیت محصول میزنه، کیفیتی منطبق بر استانداردهای جهانی.
در واحد کنترل کیفیت شرکت تو 3 مرحله مسئولیتمون رو انجام میدیم. مرحله 1 کنترل قطعات ورودی هستش، مرحله دوم بازرسی حین فرایند تولید و مرحله آخر کنترل محصولات نهاییمون هستش.
این شرکت تونسته با تلفیق دقت، استعداد و عرق ملی سهم 90% از تولید بردهای الکترونیکی لوازم خانگی رو تو کشور تصاحب کنه، با این ویژگی که برای ارتقای کیفیت و بهینه‌سازی مصرف تو لوازم خانگی هم مشاوره میده.
با توجه به کیفیت خیلی بالای ما نسبت به بردهای مشابه خارجی و قیمت قابل رقابتمون با شرکت‌های خارجی به خصوص چینی ها، ما تونستیم سهم بزرگی از بازار کشور رو داشته باشیم که بیش از 30% بازار در اختیار ما هست. بزرگترین تولید کننده ما هستیم در زمینه بردهای الکترونیکی.
اگه حمایت های همه جانبه از تولید انبوه مصرف این شرکت صورت بگیره، میتونه پای خارجی ها رو در واردات بخش اعظمی از بردهای الکترونیکی به کشور کوتاه کنه.
دوستان خوبم، در مورد تولید و رشد صادرات لوازم خانگی در ایران با شما صحبت میکنیم، ولی دوست دارم روی توضیحات دیگری رو هم در مورد لوازم خانگی و انواع اون با شما در میون بذارم. لوازم خانگی بزرگ به عنوان کالاهای سفید هم شناخته میشه، مثل سیستم‌های تهویه، ماشین‌های ظرفشویی، ماشین‌های لباسشویی، کابین خشک‌کن لباس، مثلا یخچال و فریزر و آبگرم کن، مایکروویو و اجاق گازهای مختلف. حالا چرا بهش میگن کالاهای سفید؟ چون معمولا سفید رنگه، خیلی از اونا هنوزم سفید هستن، به خاطر همین بهشون میگن کالای سفید. لوازم خانگی کوچک هم به طور معمول ماشین‌های الکتریکی خانگی کوچکی هستن که خیلی مفیدن، خیلی هم راحت حمل و نصب میشن. البته بسیار از اونها در طبقه بندی لوازم آشپزخونه میگنجن، مثل مثلا آب میوه‌گیری، همزنای برقی، چرخ گوشت، مثلا قهوه سازها و چای سازها، آسیاب کنها و مخلوط کنهای برقی کوچیک، خرد کنها و غذا سازها، یا مثلا پلوپزها، توسترها و هودهای آشپزخانه. حالا بریم سراغ شرایط تولید لوازم خانگی در ایران. مدیر کل صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید 102 میلیون و 300 هزار دستگاه لوازم خانگی منتخب در سال گذشته خبر داد و گفت حقوق ورودی این محصول از 40 به 55 درصد افزایش پیدا کرده. آمار سال 96 با توجه به قدرت خرید مردم، وضعیت بازار و مشکلات واحدهای تولیدی 1,100,000 دستگاه در اون سال بوده، سال 96. وی اضافه کرد لباسشویی 1,900,000 دستگاه ظرفیت تولید داشتیم که فقط 900 دستگاه تولید شده. همچنین کولر آبی هم 2,300,000 دستگاه ظرفیت تولید داشتیم که فقط 800 دستگاه تولید کردیم. البته یکی از برنامه‌های وزارت صنعت حمایت از قطعه سازانه که با توجه به اینکه 30-35% آمار واردات در صنعت لوازم خانگی گزارش شده، سعی می‌کنند که تولیدات قطعه سازی رو توانمند کنند. این صحبت‌ها از قول مدیر کل صنایع فلزی وزارت صنعت و معدن. آقای هاشمی اضافه کرد از 6 ماهه دوم سال 96 تمامی لوازم خانگی در فهرست ماده 4 قانون حمایت از مصرف کنندگان قرار گرفته تا همه محصولات لوازم خانگی خدمات پس از فروش داشته باشند تا حقوق مصرف کننده هم حفظ بشه. نکته دیگر این که بازار مصرف ایران در لوازم خانگی بیشتر یخچال و یخچال فریزر و ساید بای ساید و لباس شوییه و البته اجاق گاز هم و تلویزیون هم جزو لوازمی است که بسیار بازار مصرف در ایران داره. نکته ای که باید عرض بکنم و خیلی خبر خوشحال کننده ایه اینه که به دلیل کیفیت مرغوب اجاق گاز ایرانی، رقبای خارجی خیلی توان رقابت با تولیدات داخلی این محصول رو ندارن و مشتریان ایرانی و خارجی از اجاق گاز ایرانی خیلی خوب استقبال میکنن. خواهش میکنم یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز ما هستیم خدمت شما دوستان عزیز.
این واحد صنعتی تولید رو با 2 محصول شروع کرده و امروز با تنوع محصولاتش یکی از بزرگترین واحدهای تولید لوازم خانگی ایرانیه.
شامل یخچال فریزر، کولر، آبگرم کن، بخاری و لباسشویی.
محصولاتی که بیشتر از اینکه در بازارهای داخلی دیده بشن، در بازارهای خارجی به چشم میان.
حدود 70% از تولیدات ما به کشورهای افغانستان، عراق، آسیای میانه صادر میشه.
شهرت کالاشون نه فقط به تنوعش بلکه به کیفیتشه.
به خاطر کیفیتش تو کشور عراقون طرفدار زیادی داره.
هدف ما اینه که یک کالای با کیفیت و ایده‌آل دست مشتریان عزیزمون بده.
محصولات تولیدی این شرکت مطابق با الزامات استانداردهای ملی و بین المللی تولید میشه.
همه تلاش‌ها این واحد تولید لوازم خانگی رو به یک بنگاه اقتصادی سودآور در استان تبدیل کرده.
با در اختیار داشتن 10% سرمایه‌گذاری صنعتی استان، 8.5% اشتغال صنعتی در استان، بزرگترین صادرکننده استان تلقی میشه.
حالا کادر فنی این کارخونه به تازگی با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، توسعه واحد صنعتی رو با تولید محصولات جدید ظروف فریزری و نگهداری مواد غذایی کلید زدن.
20% ظرفیت خالی مجموعه به کار گرفتیم و 89 محصول به سبد محصولمون اضافه کردیم.
این همه دستاورد در یکی از 6 واحد بزرگ تولیدی استان تحت شرایطی به دست اومده که با پیامدهای رکود و تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنه.
مشکل اصلی ما و سایر واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی و
رکود بازاره.
البته اعضای ستاد تسهیل استان پشتیبان واحدهای بزرگ اقتصادی شدند.
70 میلیارد تومان به 6 واحد بزرگ استان تعلق خواهد گرفت که انشاءالله از هر گونه رکود، کمکاری و تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی بزرگ جلوگیری به عمل بیاد.
قطعاً گذر از رکود تنها راه حل نیست. ملاک انتخاب امروز مشتریان کیفیت و نوآوریه.
ایده های نو در این کارخونه منتظر منابع مالیه تا بخشی از چرخه تولید لوازم خانگی کشورمون در چهارمحال و بختیاری تکمیل بشه.
دوستان خوبم، در برنامه امروز رادیو چی در مورد تولید و رشد صادرات لوازم خانگی با شما صحبت میکنیم. از قول سخنگوی انجمن تولید کنندگان ایرانی عرض میکنم که مثلا ظرفیت تولید یخچال فریزر در کشور حدود 3 میلیون دستگاهه، حالا که نیاز بازار داخلی فقط 1 میلیون و 500 هزار دستگاه در ساله. یه آمار دیگه هم در واقع از قول سخنگوی انجمن تولید کنندگان ایرانی عرض می کنم که نیاز کشور مثلا به اجاق گاز حدود 1 میلیون دستگاهه که عمده اون در کشور تولید میشه و واردات اجاق گاز محدود به مثلا 240 هزار دستگاه در ساله. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ساخت کالای با کیفیت در کشور و البته متاسفانه بعضی اوقات واردات بی رویه بعضی از لوازم خانگی، تولید کنندگان داخلی با مشکلات عدیده مواجه شدند. مقصد اصلی صادرات لوازم خانگی ایرانی کشورهای افغانستان و پاکستان و عمده کالاها هم کولر آبی است. نکته دیگر این که کشورهای آسیایی و ایتالیا هم از ورود لوازم خانگی به کشورشون استقبال کردند. 183 میلیون دلار لوازم خانگی به کشورهایی مثل عراق، افغانستان، سودان، تاجیکستان، ترکیه و ایتالیا صادر شده. کالاهایی مثل کولر آبی، یخچال فریزر، لوازم گازسوز، چرخ خیاطی، ماشین لباسشویی و لوازم خانگی کوچک. ایتالیا حالا جزو کشورهای اروپایی و جالبه که محصولات ما رو تهیه میکنه. ایتالیا، عراق و افغانستان از مهمترین بازارهای هدف ایران در صادرات محصول بودن. دو کشور عراق و افغانستان به عنوان برترین کشورهای وارد کننده یخچال فریزر از ایران هستند. رشد صادرات به این بازارها طی 9 ماه گذشته به ترتیب 73% و 12% بوده. خواهش میکنم یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز ما هستیم خدمت شما دوستان عزیز.
لوازم خانگی یکی از نیازهای مدرن هر خانواده هست. کسایی که میخوان دختران خودشون رو به خونه بخت بفرستن یا میخوان لوازمشون رو تغییر بدن، به دنبال این هستن که کیفیت خوبی رو برای وسایلی که در خونه استفاده کنن، مثل یخچال، فریزر، تلویزیون، مبل و سایر چیزهایی که نیاز هست، هر حال دنبال برندهای خوبی هستن. من خودم چندین مرکز تولیدی خوب رو سراغ دارم که تولید لوازم خانگی خوبی انجام میدن که حتی برندهای خارجی رو پشت سر گذاشتن و حتی صادرات خارجی دارن. واقعا خیلی خوب هست، فکر کنم خیلی هم به صنعت داخل کمک میشه، هم واقعا به اشتغال زایی کمک میشه.
به نام خدا، من فکر می‌کنم که لوازم خانگی ایرانی اونقدر تونسته کیفیت پیدا کنه که قابل رقابت با لوازم خانگی خارجی باشه و از نظر قیمت هم به طوری هستش که ما بتونیم لوازم خانگی رو تهیه کنیم که هم کیفیتش خوب باشه، هم قیمتش مناسب باشه و همچنین خدماتی که پس از فروش داره به راحتی در دسترس ما هست. برای همین هم می‌تونیم به راحتی از لوازم خانگی‌های ایرانی استفاده کنیم، چون حتی برای گفتن در جهانی هم دارن. اگر ما از تولیدات داخل استفاده کنیم، میتونیم در عرصه رقابتی به صورتی بشه که کارگران ایرانی بیشتر بتونن به کارشون ادامه بدن و اون آرامش و اطمینان خاطر رو داشته باشن.
و
سلام، وقت بخیر. خوشبختانه طی چند سال اخیر لوازم خانگی تولیداتش در کشور ما از نظر کمی و کیفی قابل توجه بوده، به گونه ای که شاهد صادرات این گونه محصولات هم هستیم. البته خیلی خوبه که خود ما ایرانی ها هم هوای لوازم خانگی رو داشته باشیم و از اونها حمایت بکنیم با خرید این گونه لوازم، و به نوعی میتونیم جلوگیری کنیم از ورود بیرویه کالاهای خارجی. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. موفق باشید.